ساعت 15 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه ای در پیامی ویدیویی خواستار ایستادگی مردم در برابر فشارها شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عمان می رود. و در پی بازداشت عضو جبهه اصلاحات سخنگوی این تشکیلات هم بازداشت شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در بعد از ظهر دوشنبه 20 بهمن 1404. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تاکید کرد. آقای خامنه ای گفت قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد، به گفته او به ایستادگی و اراده ملت ها ارتباط دارد.
قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پیام ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی امروز در شرایطی پخش شد که او برخلاف رسم سال‌های رهبریش امسال در مراسم روز 19 بهمن با اعضای نیروی هوایی شرکت نکرد. رهبر جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل مدت‌ها در انظار عمومی حاضر نشد و پس از آن هم تنها در چند مراسم حضور یافته است. 4 روز پس از برگزاری اولین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه فردا در رأس هیئتی به مسقط می‌رود. رسانه‌ها در ایران گزارش کردند قرار است آقای لاریجانی در جریان این سفر درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های دوجانبه در سطوح مختلف با مقام‌های عمانی گفتگو کند. در روزهای اخیر تهران و واشنگتن از تمایلشان به ادامه مذاکرات خبر داده بودند. به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دور بعدی این مذاکرات اواسط هفته جاری انجام خواهد شد. با این حال هیچ یک از طرفین هنوز زمان و مکان دور بعدی گفتگو را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از حجت کرمانی وکیل دادگستری از افسوده شدن جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات به جمع بازداشتی های اخیر خبر داد. بنابر اعلام کانال تلگرام جبهه اصلاحات ایران، صبح دوشنبه ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با مراجعه به خانه جواد امام پس از بازرسی کامل محل او را بازداشت کردند. 1 روز پیش از این 3 عضو دیگر جبهه اصلاحات ایران بازداشت شده بودند و 2 عضو دیگر از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، ابراهیم اصغرزاده رئیس کمیته سیاسی و محسن امینزاده عضو حقیقی این جبهه چهره‌های بازداشت شده روز یکشنبه بودند. همزمان برای محسن آرمین نایب رئیس و بدرالسادات مفیدی دبیر جبهه اصلاحات از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضاریه صادر شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از جمله اتهام‌های این افراد را موضع‌گیری علیه قانون اساسی و هماهنگی با تبلیغات دشمن اعلام کرد. عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراض‌های دیماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. عباس پازوکی افزوده که شماری از مسئولان خارج از دولت هم در این جلسه شرکت داشتند. او درباره هویت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرد. جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله اهداف این ستاد اعلام شده است. در جریان اعتراض‌های دیماه امسال هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. و بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب به استان تهران روز دوشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت به دلیل آغاز دیرهنگام بارندگی ها و پاییز خشک، سطح بارش در سال کنونی کمتر از نصف حد نرمال بوده است. ممنون از اینکه همراه بخش خبری کوتاه بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو برنامه های رادیو فردا همراه باشید. تا لحظات دیگر تکرار برنامه پاراگراف اول پخش خواهد شد. We'll be right back.
پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون به عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نام می‌برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد، برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس تارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند، چیزی در این مذاکره تکان نخورد.